صدای ما را از زوریخ میشنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه ساعت 12:13 و دوشنبه ساعت 17:18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس .org و رادیو لورا، lora.ch شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2341 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها و در فیسبوک رادیو پارس، پیشتاز، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب رادیو پارس یا زری عرفانی منتشر می شود. و شماره 079-101-70-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره بر روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 8 مهر 2023 برابر با 18 اردیبهشت ماه 1402 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم.
ای هموطن، هر جا که هستی ایران تو باشد کنارت، این سرزمین خوب تو محبوب تو باشد همیشه افتخارت. وقتی تو می آیی سراغش، گلشن شود صحرا و باغش، نامت همیشه بر زبانش، تیر غم هجرت به جانش. این خاک سرخوش میراث کوروش، بهتر ز هر جا هر آشیانه، در دامن او گشت نمایان، صدها چکامه صدها ترانه. خیام و حافظ، رازی و سینا، سعدی و رومی، فخر زمانه. روزی دوباره میروید از نو، از سینه تو یاس و شکوفه، صدها ترانه صدها جوانه. این روشنایی است.
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. به گزارش هرانا، نرگس منصوری از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. نرگس منصوری، زندانی سیاسی، روز شنبه 16 اردیبهشت در پی حال نامساعد جسمانی به بیمارستان پارس منتقل شده و مورد عمل جراحی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نرگس منصوری، فعال مدنی، از زندان اوین به بیمارستان اعزام شد. یه منبع مطلع با اعلام این خبر به هرانا گفت خانم منصوری پس از انجام عمل جراحی رحم کماکان در بیمارستان به سر می‌برد. وقتی صحبت از عمل جراحی رحم می‌شود، باید متوجه شد که رژیم جنایتکار چه شکنجه‌هایی رو بر زنان اعلام می‌کنه. او آبان ماه سال 98 توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال حبس تعزیری یعنی شکنجه و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. نرگس منصوری در تاریخ 21 مرداد ماه 98 در هنگام بازگشت از محل کار خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اینکه به مدت 20 روز در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه موصول به بند 2 الف زندان اوین تحت بازجویی بوده، به زندان قرچک ورامین و نهایتاً زندان اوین منتقل شد. او در تاریخ 22 آبان ماه 98 با تودیع قرار وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. این فعال مدنی و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه دارای یک فرزند 12 ساله است. نرگس منصوری 46 ساله در مجموع به مدت 72 روز در سلول انفرادی محبوس بوده است.
Hi, I'm Mahia. Today I'll be performing with Tiago, Yoni, Peter, Lior and Yang. Welcome to my 2-track.
هیچ کس خبر نیست، فکر خیر و شر نیست، ای رجال ایران، زن مگر بشر نیست. تنت صدای من یه خنجر خفقان و خسده زن زندگی آزادی همه دنیا از بره 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 زن زندگی آزادی همه دنیا از بره
گزارش اخبار روز. نقد بیدارزنی بر منشور مطالبات حداقلی 20 تشکل صنفی. بیدارزنی 26 بهمن ماه 1400 منشور مطالبات حداقلی با امضای 20 تشکل مستقل منتشر شد که حمایت و در این حال نقدهای زیادی را با خود به همراه داشت. شمار زیادی از نقدهای وارد به منشور از طرف افراد یا نهادهای مستقلی بود که قصد اصلاح و همراهی با آن را داشتند و می توانستند موجب بهبود آن شوند. نقدهایی که هم به فرایند نوشتن منشور و هم به محتوای آن وارد شد. ارائه منشور در یک روند غیر دموکراتیک. آیا نویسندگان منشور مطالبات حداقلی قائل به تغییر آن هستند؟ چگونه میتوان منشوری جامع نوشت که در برگیرنده مطالبات شمار بیشتری از افراد جامع یا جنبش های اجتماعی باشد؟ برای نوشتن منشوری جامع هر نهاد یا گروه پیشرو باید در ابتدا بتواند مشارکت گروه های دیگر از اقشار و طبقات مختلف را جلب کرده و منشور در روندی دموکراتیک و بر اساس بحث و گفتگوی جمعی گروه ها نوشته شود که متاسفانه این امر در فرایند نوشتن منشور مطالبات حداقلی مؤثر نشد. روندی که به انتقاد برخی از گروه ها نیز منجر شد. معدودی از تشکل های امضا کننده این منشور را تنظیم کرده و برای امضا به دیگران ارائه دادند و در این روند نه فرصت پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی داده شده و نه چنین تقاضایی از جانب ارائه دهندگان صورت گرفت. این نقصان می تواند ارزش و اعتبار مطالبات این منشور را پایین بیاورد، چون طبیعتاً فعالان جنبش های مختلف از گروه های فمینیستی، حقوق زنان، حقوق ملیت و قومیت ها، حقوق کودکان، حقوق معلولان، فعالان کارگری و کارگرانی که در اعتصاب ها شرکت داشتند، خانواده های دادخواهان، فعالان محیط زیستی و باقی گروه ها از جنبش های دیگر می توانند جنبه های از حقوق مردم را پوشش دهند و انجام این مهم از عهده گروه خارج است. اگر در شرایط فعلی نوشتن چنین منشوری امکان پذیر نیست، حداقل نویسندگان منشور می توانستند پس از نوشتار اولیه آن را نهایی نکنند و با مجموعه نقد هایی که پس از انتشار آن در فضای مجازی دریافت کردند آن را بازنویسی کرده و منشور جامع تری ارائه دهند. ضمن آن که همیشه راه را برای نقد و بازبینی باز بگذارند. پیش از این نیز چنین منشورهایی در ایران از دل بحث‌های طولانی و گفتگوهای بسیار نوشته شده، هرچند با نواقصی ولی حداقل روندی دموکرات‌تر را طی کرده است. اما پس از گذشت بیش از دو ماه به مناسبت اول ماه می، روز جهانی کارگر، 20 تشکلی که انتظار می‌رفت مشارکت تشکل‌های دیگر را نیز جلب کرده و تعداد بیشتری از تشکل‌ها را با منشورشان همراه کنند، به 15 تشکل کاسته شدند و متنی را تحت عنوان قطعنامه تشکل‌ها با تأکید و اصرار بر همان 12 بند منشور مطالبات حداقلی بدون یک کلمه تغییر امضا کردند. در حقیقت 15 تشکل امضا کننده قطعنامه تشخیص دادند که تمامی نقدهای وارد بر منشور اشتباه بوده و متن منتشر شده در تاریخ 26 بهمن منشوری است برای همه مردم جامعه و نقدها و نظرات دیگران نیز چیزی از اعتبار آن کم نخواهد کرد. این دقیقاً برخلاف وعده‌ای بود که هنگام انتشار منشور مبنی بر مشارکت برای تکمیل و بازنویسیان عنوان شده بود. با فعالان جنبش‌های مختلف در کشوری استبداد زده سال‌هاست که در گروه‌های کوچک و بزرگمان تمرین دموکراسی می‌کنیم. قیام ژینا و اتفاقات پس از آن شرایط را به وجود آورده که همه آنچه که سالهاست تمرین کرده ایم را در اختیار مردم و در حقیقت مبارزان قرار دهیم که خیابانها را تسخیر کردند. اما متاسفانه شیوه نگارش منشور فعالان داخل کشور و قطعنامه پس از آن نشان داد که لزوماً همه تشکل‌ها در تمرین دموکراسی موفق نبودند و نیاز داریم دوباره از یکدیگر و از مردمی که سنگرشان خیابانه است بیاموزیم. ما در بیدارزنی با وجود تمام حاشیه‌های پس از انتشار منشور خود را در نقطه می‌بینیم که نقدهایمان را بر 12 بند منشور بنویسیم و مانند رفقای منتقد دیگر تأکید کنیم که اگرچه ما در قطعنامه مشترک با 15 تشکل همراه نبودیم، اما برای انجام هر اقدام دیگری در این زمینه که به شیوه مشارکتی و دموکراتیک و در برگیرنده حقوق و خواسته های گروه های مردمی بیشتری باشد، در کنار گروه های مستقل در ایران ایستاده ایم. محتوای منشور مطالبات حداقلی در برگیرنده نیست. پیش از هر چیز در تدوین اهم موارد منشور بهتر بود گزاره مطالبات به حقوق و اصول بنیادین تغییر پیدا میکرد. چرا که درج مطالبه معنایی نظیر درخواست مطالبه گری از حکومت فعلی را متبادر میکند که بر همگان آشکار شده است دیگر نمیتوان به آن دل خوش داشت. منشور مطالبات حداقلی شامل 12 بند است که بند اول آن یکی از مناقشه برانگیزترین بند هاست. در قسمت اول این بند درخواست آزادی زندانیان سیاسی شده است. در حالی که منشور به صراحت مسئله عبور از نظام فعلی را شاید به خاطر حضور اعضای تشکل‌های آن در داخل کشور اعلام نکرده، پس وجود چنین درخواستی می‌تواند این سؤال را مطرح کند که مخاطب منشور کیست؟ آیا این تشکل‌ها امید به تغییر در چارچوب نظام را دارد؟ پاسخ و اصلاح این بند میتواند تشکل‌ها و افراد دیگری را نیز با مطالبات فعلی همراه کند. بند 4 منشور فوق تنها بندی است که به زنان اختصاص داده شده است. در جامعه که قرن‌ها زنان تحت ستم زندگی می‌کنند و امروز با حکومتی مبارزه می‌کنند که طی 44 سال از اعمال هیچ گونه ستم و تحقیری بر زنان فروگذار نکرده، اختصاص تنها یک بخش از یک بند منشور در پرانتز اعلام بیدرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی پرانتز بسته به زنان در حقیقت پاک کردن صورت مسئله است، آن هم در برهه‌ای که قیامی با شعار زن زندگی آزادی در کشور در جریان است. بقیه همان بند 4 منشور فوق نیز به جامعه LGBTQ+ اختصاص داده شده که در واقع محدود به کلیگورهایی برای جامعه رنگی کمانی است. منشور همگیر باید مواضعش را در قبال موضوعات مناقشه برانگیزی چون پایان خودخواسته بارداری و حق سخت جنین، امن کودک همسری، خشونت علیه زنان، فرصت‌های شغلی برابر و فقر زنانه، ارتجاع مذهب بر بدن زنان، زنکشی، ناقص‌سازی جنسی و دیگر موارد مشخص می‌کرد که متأسفانه صرفاً به کلیگویی بسنده شده است. بدی است که کلیگویی نه تنها منجر به ایجاد تغییر نمی‌شود، بلکه همان روندی است که در نظام فعلی درباره موضوعات مختلف شاهد آن بوده‌ایم. بند 5 منشور میگوید مذهب امری خصوصی است و نباید در مقدرات کشور دخالت و حضور داشته باشد، در حالی که مذهب در همه امور از جمله ازدواج، طلاق، آموزش در مدارس و غیره دخالت دارد. منشور باید مواضعش را در این امور صراحتاً بیان کند و حداقل مذهب را در آموزش حذف کند. خواسته رسیدن به جامعه سکولار می توانست به صراحت در متن وجود داشته باشد. به بحث آزادی مذاهب دیگری به غیر از اسلام نیز در منشور اشاره‌ای صورت نگرفته است. بند 6 منشور به افزایش حقوق و امنیت کارگران اشاره دارد، در حالی که پیش نیاز چنین مطالبه‌ای طرح حق تشکل‌یابی برای کارگران و ایجاد تشکل‌های صنفی مستقل سراسری و منطقه‌ای است. اساساً بدون وجود سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری پرداختن به مطالبات کارگران بی‌معناست. همه امور مطرح شده مانند افزایش حقوق و امنیت در سایه فعالیت آزادانه اتحادیه‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری به نتیجه خواهد رسید. بند 7 تلاش کرده تا به موضوع قومیت‌ها در کشور پردازد که مانند حقوق گروه‌های دیگر تلاشی ناتمام بوده است. حق تعیین سرنوشت و به رسمیت شناختن فرهنگ ملیت‌ها و اتنیک‌ها در متن مقفول مانده و در حقیقت با نگاهی از بالا تأکید بر رشد فرهنگ در مناطق مختلف کشور صورت گرفته است، در حالی که برای رشد فرهنگ کلی کشور ما ابتدا باید فرهنگ‌های مختلف را به رسمیت بشناسیم و در این حال نباید مسائل برآمده از ستم قومیتی ملی را به مسائل فرهنگی تقلیل دهیم. ضمناً منشور موضعی در قبال تمامیت ارضی نیز نگرفته است. بند 8 نیز مسئله شوراها را مطرح کرده که به صورت نامفهوم و گنگ بیان شده است و مشخص نکرده است که این شوراها بر چه اساسی قرار است در اداره امور کشور دست داشته باشد. حدود اختیارات و چگونگی عملکرد شوراها در این بند مشخصا بیان نشده است. بند 9 می توانست در کنار مصادره اموال و انجام آن بعد از محاکمه عادلانه در دادگاه‌های مستقل و با حضور هیئت منصفه اشاره کند. در کل به بحث دادخواهی و محاکمه عاملین و عاملین کشتارها و بی‌عدالتی‌ها در مد اشاره نشده و کلیه خانواده‌های دادخواه که نقش بزرگی در اعتراضات و مبارزات سراسری داشتند در منشور حذف شدند. در دو بند 10 و 11 به محیط زیست و حقوق کودکان اشاره کوتاهی شده. دو مسئله بسیار مهم در جامعه امروز ما که باید بیشتر با هم پرداخت شود، در موضوع حقوق کودکان باید حدود اختیارات خانواده و جامعه مشخص شود، زیرا در کنار همه حقوق وقتی کودکان حمایتی از دولت نداشته باشد به راحتی در خانواده تحت خشونت قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر هرچند اشاره کوتاه به موضوع آموزش و تامین کودکان و همچنین کودکان کار در این بند شده، اما این اشاره کافی نیست. نگاهی به مشارکت جویی های دانش آموزان خصوصا دختران در جریان جنبش نشان میدهد که کودکان و نوجوانان در کنار اموری مانند رفاه و تامین اجتماعی خواهان برابری همه جانبه و عدالت در تمام عرصه‌های زندگی خود، از جمله امکانات آموزشی، فرهنگی و تفریحی و همچنین حق مشارکت و ابراز نظر و به رسمیت شناخته شدن هستند. علاوه بر این کودکان به ویژه دختران باید از حمایت همه جانبه در برابر خشونت ساختاری برخوردار باشند. خشونتی که علاوه بر رژیم جمهوری اسلامی و سیاست‌های ارتجاعیش عرف‌ها و سنت‌های مخرب را به میانجی خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی به کودکان تحمیل می‌کند که بدون حمایت از کودکان و تغییر این عرف‌ها و سنت‌ها و تغییر ساختار نهادهای مانند مدرسه نمی‌توان با آنها مقابله کرد. با توجه به اینکه بحران‌های محیط زیستی در سایه نظام سرمایه‌داری جهانی همچنان پابرجا و بی‌پاسخ مانده و ایران نیز یکی از کشورهایی است که با بحران‌های زیست محیطی عمده‌ای روبروست، برای احیا و حفظ محیط زیست به برنامه‌ای جامع و چند جانبه نیاز است که فعالان و تشکل‌های همین حوزه که جای خالیشان در میان امضاهای منشور مشهود است می توانند با اشراف بیشتری موضع‌گیری و مشارکت کنند. بند 12 به روابط خارجی پرداخته است. اشاره به عادی سازی روابط خارجی گزینه‌ای نیست که در یک پاراگراف جای گیرد و نیاز به توضیح بیشتری دارد. مثلا اینکه ارتقای صادرات و صنعت مولد چه تأثیری بر معیشت مردم دارد. در واقع درج بدیهیات ضروری است تا قید این بند توجیه پذیر باشد. همچنین اشاره به ممنوعیت سلاح اتمی میبایست با اشاره به ممنوعیت درج بودجه عمومی در خدمت اهداف نظامیگری دولت‌ها باشد، چرا که ثروت جمعی به جای اختصاص به حق آموزش برابر، رایگان و با کیفیت در راستای استبداد فراگیر و کشتار معترضان است. بسیار از مسائل نیز کلن در منشور جای را به خود اختصاص نداده است. یکی از گروه‌هایی که در منشور و قطعنامه با آن پرداخت نشده افراد دارای معلولیت است. در منشور به لزوم تأمین اجتماعی برای همه کسانی که فاقد توانه کار هستند اشاره شده، اما بیرون بودن معلولان از بازار کار یا مشارکت‌های اجتماعی نه الزاماً به دلیل فاقد توانایی بودن، بلکه به دلیل ناپذیرایی جامعه و قواعد اقتصادی، فرهنگ اجتماعی است. موضوع حق آموزش، حق مشارکت اجتماعی، مناسبت سازی همه جانبه کالبدی و محتوایی امور، از ساختمان‌ها و خیابان‌ها گرفته تا برنامه درسی مدارس، از مقررات استخدامی گرفته تا آزمون‌های تحصیلی، همگی باید بازنگری شوند و تغییر کنند. ضمن آنکه بسیار از معلولیت‌ها اساساً جسمی یا حسی نیستند که قابل رؤیت باشد، اما آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهند. فعالان حوزه معلولان مدت هاست تاکید می‌کنند که در صورت شناسایی انواع معلولیت‌ها دست کم 10% جامعه در شمار آمار معلولان قرار خواهند گرفت. حتی اگر این درصد قابل توجه را نیز در نظر نگیریم، در هر حال معلولان از گروه های به حاشیه رانده شده هستند و توجه مسائل آنان در چنین منشوری ضرورت داشت. علاوه بر این، جمعیت بزرگ از سالمندان در کشور زندگی می کنند که بازنشسته نیستند. زنان سالمندی که سالها خانه‌داری کردند یا مردان سالمندی که در مشاغل بدون بیمه مشغول به کار بودند. این گروه بزرگ جمعیتی نیز در منشور نادیده گرفته شدند. از دیگر گروه‌های محذوف، پناهندگان، مهاجران و افراد بی‌شناسنامه از جمله کردی‌ها هستند که در ایران امروز از هیچ حقوقی برخوردار نیستند. همچنین جای خالی حقوق و خواسته های دهقانان که در این سالها شاهد اعتراضات آنها بودیم احساس می شود. این مطلبی بود که بیدارزنی در مورد منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنف مدنی ایران نوشته.
همه هموطنان عزیزم، خوشحالم که در این گرد همایی میان شما هستم. آرینا رحیمی هستم، 17 سالمه و حدود یک سال هستش که به ونکوور اومدم. من موسیقی کلاسیک رو از کودکی آغاز کردم و آواز کلاسیک رو 3 سال پیش نزد استاد هادی قضات شروع کردم در ایران و به نمایندگی از تمام دختران بی‌نظیر و با استعداد سرزمینم اعلام میکنم که علی‌رغم تمام محدودیت‌ها و فشارها ما جوانه میزنیم، رشد میکنیم و شکوفا میشیم. پیام من به همه همسن و سالهای خودم این هستش که با تمام قدرت باید برای تعالی دانش و آگاهی خودمون هوشیارانه قدم برداریم.